در اروپا میان کشورهای مختلف هر کشوری به یک چیزی مشهوره. در مورد کشور آلمان هم یه عبارت خاصی رو به کار میبرند که خود آلمانی هم البته با افتخار از همین عبارت برای توصیف خودشون استفاده میکنن و حتی از اون عبارت کسب هویت میکنن. توی زبون آلمانی در وصف کشور آلمان چنین میگن: Deutschland Land der Dichter und Denker، یعنی آلمان سرزمین شاعران و متفکران. اگر کسی گزارش به شهر وایمار احیانا در آلمان افتاده باشه، بجز اینکه توی این شهر از چگالی خیلی خیلی بالای فرهنگ متعجب خواهد شد، طوری که در هر متر مربع از این شهر میشه جلوه های تاریخ و فرهنگ مشاهده کرد، اگر گزارش به میدون اصلی شهر افتاده باشه، میدانی به اسم تئاتر پلاتس، اونجا مجسمه مشهوری وجود داره که پیکره تمام قد دو مرد در کنار هم ایستادن. یکی از این دو گوته است و دیگری شیلر. حالا من عکس این مجسمه ها رو هم در کانال تلگرام ایدئالیسم میذارم تا ببینید. من خودم وقتی که در وایمار بودم توی این میدون شهر که حالا هوای خیلی خاصی هم داره، روبروی این مجسمه که ایستاده بودم با خودم فکر میکردم که این مجسمه دقیقا تجسم و تجسد این عبارته که میگن آلمان سرزمین شاعران و متفکران. هر کدوم از این دو شخص، یعنی گوته و شیلر، و حتی به نظر من به خصوص شیلر، تجسم تمام عیار شاعر و متفکر هر دو در یک شخص، اصلا به یک معنا تجسم روح زمانه خودشون. شیلر رو متاسفانه ما در زبان فارسی کمتر میشناسیم. شیلر هم شاعر بزرگی بود، هم متفکر بزرگ، هم بسیاری از اندیشه های اون خیلی تأثیر عمیقی روی متفکرین بعد از خودش به جای گذاشت. از کسانی که از شیلر تأثیر مستقیم گرفتند، هولدرلین، شلینگ و هگل رو میشناسم. اجازه بدید یه فقره ای رو از درس گفتار فلسفه هنر هگل که در اونجا هگل در مورد شیلر صحبت میکنه با هم دیگه بخونیم. این فقره از صفحه 89 نشر زوکامپ: Es muss Schiller das große Verdienst zugestanden werden, die kantische Subjektivität und Abstraktion des Denkens durchbrochen und den Versuch gewagt zu haben, über sie hinaus die Einheit und Versöhnung denkend als das Wahre zu fassen und künstlerisch zu verwirklichen. ترجمه مرحوم عبادیان از این عبارت این چنین: خدمت بزرگ شیلر آن است که ذهنیت و تجرید تفکر کانت را گسست و جرأت کرد تا به فراسوی آن گام نهد و وحدت و آشتی را اندیشمندانه چونان حقیقت درک کند و هنرمندانه بدان تحقق بخشد. اهم عبادیان اینجا سوبژکتیویته رو به ذهنیت ترجمه کرده که به نظر من اصلا ترجمه مناسبی نیست. بهتره به جای ذهنیت و تجرید تفکر کانت بذاریم اینجا سوبژکتیویته و تجرید تفکر کانت. امیدوارم دقت کرده باشید که هگل چگونه در مورد شیلر در این فقره صحبت کرد. شیلر رو کسی میدونه که از کانت فراتر رفته. خیلی جالبه. یک شاعر که از بزرگترین فیلسوف دوران خودش فراتر میره. در این نوبت قصد دارم بازم به صورت تاریخ فلسفه‌ای و خیلی مجمل چند تا از دقایق اندیشه شیلر رو که به ما در درک بهتر فلسفه هنر کمک خواهند کرد براتون فهرست بار ذکر بکنم. پیشتر دیدیم که اندیشه راسیونالیستی در باب هنر که نماینده اصلی اون در فلسفه آلمان بامگارتن بود که خودش باز میراثدار ولف و لایبنیتس بود، به نوعی قصد داشت نوعی فلسفه هنر رو مشابه شناخت شناسی بنیانگذاری کنه. بعد از اون دیدیم که کانت اگرچه مخالف بامگارتن بود، اما بازم سعی کرد که بحث استتیک رو به نوعی مورد تأمل فلسفی قرار بده. البته کانت هم در نهایت به دلیل متدولوژی خاص فلسفه خودش مسائل حل نشده زیادی رو در بحث استتیک به جای گذاشت که به اونها در نوبت پیشین اشاره کرد. یکی از نقدهایی که به اندیشه کانت پیرامون استتیک وارد بود این بود که کانت استتیک رو خیلی فرمال مورد تأمل فلسفی قرار داد. سویه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هنر رو تا حد زیادی مقفول گذاشت. همونطور که در فقره‌ای که از هگل نقل کردم دیدیم، شیلر به واقع اولین کسیه که در فلسفه آلمان بحث تاریخی و فرهنگی بودن هنر رو طرح می‌کنه. شیلر با اندیشه های کانت خیلی خوب آشنا بود، به خصوص دو اثر کانت نقد سوم یعنی سنجش قوه حکم و کتاب متافیزیک اخلاقیات رو مبنای اندیشه های خودش قرار داده. اگر من بخوام اندیشه شیلر درباره هنر رو در یک جمله خلاصه کنم، خلاصه تز شیلر درباره هنر این میشه که هنر بدون یک پیوند وثیق با امر تاریخی، امر اجتماعی، فرهنگی، به خصوص با امر سیاسی، اساسا در یک معنای کلی هنر بدون پیوند با آزادی عملا هیچ معنا و ارزشی نداره. همونطور که میبینیم شیلر برخلاف اندیشمندان پیش از خودش از این پرسش ها آغاز نمی کنه که ذوق چیست، قوه ذوق چیست، آیا امر زیبا یه خاصیتی از اشیاست یا نیست، یا محصول تأثیر پذیری سوژه است یا چه و چه. اصلا به کلی از یک زاویه دیگری وارد میدان اندیشیدن درباره هنر میشه شیلر، یعنی از زاویه پیوند هنر با کنش و عمل انسان و این پرسش که هنر در تاریخ انسان شدن انسان چه نقشی بازی کرده یا چه نقشی میتونه بازی کنه در آینده و اینکه هنر چگونه اصلا میتونه به مثابه کنش تجلی آزادی انسان بشه. میبینیم که بحث داره کم کم جالب میشه. ما داریم با شیلر کم کم پا به وادی اندیشه های ایدئالیسم و نگرش تاریخی ایدئالیستی میگذاریم. یکی از ریشه های تاریخی این نوع نگرش به هنر و خب بسیاری امور دیگه در اون زمان ارتباط مستقیم پیدا میکنه با یک واقعه تاریخی، یعنی انقلاب فرانسه. میدونید که از منظر اندیشمندان اون دوره انقلاب فرانسه قرار بود که این انقلاب فعلیت و تجلی ایده های خردی مثل عدالت، انسانیت، به خصوص ایده آزادی رو به فعلیت برسونه، که البته پس از مدت کوتاهی نه تنها این اتفاق نیفتاد که انقلاب فرانسه خودش دوباره به یک حکومت وحشت منتهی شد. این اتفاق تاریخی باعث شد که خیلی ها به فکر فرو برن که اولا دلیل و علت این اتفاق چه بود، ثانیا چطور میشه ایده های خرد رو در این جهان در آینده شاید فعلیت بخشید. بسیاری از اندیشه های شیلر رو هم باید در راستای همین پرسش در واقع فهم کرد. شیلر برای پاسخگویی به این پرسش بر نقش هنر در فعلیت بخشیدن به خرد در تاریخ انسان متمرکز میشه. یک اصطلاحی رو هم به کار میبره که بعداً خواهیم دید برای ایدئالیست های آلمان به خصوص هگل خیلی اصطلاح محوری میشه. اصطلاح بیلدونگ زور فنونفت. فنونفت که میدونید یعنی خرد. بیلدونگ در آلمانی از فعل بیلدن به معنای ساختن مشتق شده. اون رو میشه به آموزش و پرورش هم ترجمه کرد، بیلدونگ رو. گاهی بیلدونگ رو به فرهنگ هم ترجمه میکنن که شاید البته به نظر من خیلی دقیق نباشه، اما به هر حال از ریشه فرهیختنه که این فرهیختن به نظر من ترجمه خیلی خوبیه برای بیلدونگ. بنابراین بیلدونگ زو فنونفت یعنی آموزش و پرورش انسان و فرهیختن او تا به موجودی خردمند تبدیل بشه. اگه بخوایم این اصطلاح رو تحت و لفظی ترجمه کنیم میشه فرهیختن تا خرد یا فرهیختن به خرد. بیلدونگ زو فنونفت. شیلر بر این عقیده بود که انسان باید تا مرحله فعلیت کامل خرد پرورش پیدا بکنه و فرهیخته بشه و یکی از مهمترین و بنیادی ترین اموری هم که از عهده انجام این مهم برمیاد چیزی نیست جز هنر. شیلر معتقده که اصلا هنر چیزی نیست جز همین فرهیختن تا خرد. بنابراین آثار هنری صرفا یه سری ابژه هایی نیستن که فقط موضوع قوه شناخت یا داوری قرار بگیرن یا خوشی و ناخوشی رو در ما بر بیانگیزن و امثال اینها، بلکه آثار هنری عناصر سازنده فرهنگ و تاریخ ما هستن. دقت کنید که وقتی میگیم تاریخ و فرهنگ یعنی هم دین، هم سیاست، هم دولت، هم امور اجتماعی، هم اخلاقیات، در یک کلام هر اونچه که با کنش آدمی سر و کار داشته باشه منتزع و مجزا از هنر اصلا قابل اندیشیدن نیست. یکی از دورهایی که در تاریخ تجلی تمام عیار پیوند هنر با زندگی اجتماعی انسان میشه به اون اشاره کرد یونان باستانه، که اتفاقا شیلر در آثار خودش به اون میپردازه و میدونیم که پس از شیلر هم هولدرلین، شیلین و هگل هر سه تحت تأثیر همین اندیشه ها در دوره تحصیلشون در توبینگن و حتی تا پایان عمر همگی شیفته یونان بودن. یونانیان در روزگار خودشون نه تنها نمونه تمام عیار فعلیت ایدئال‌های سیاسی، اجتماعی، حتی تکنیکی و نظامی بودن، بلکه به نوعی بلندترین قله‌های اندیشه فلسفی هم زیر تسلط اونها بود. حتی میشه گفت بالاترین جایگاه در همه گونه‌های هنری در اون روزگار هم از آن یونانیان. خب این قطعا یک امر تصادفی نیست، اما با این حال پرسش اینه که چه چیزی در این میان علت چیزهای دیگه بوده؟ کدوم یکی از این امور دیگران رو باعث شده؟ پاسخ شیلر به این پرسش اینه که ما اینطوری نباید به این موضوع نگاه بکنیم، بلکه باید یونان رو به مثابه یک کلیت یک پارچه و ارگانیک ببینیم، طوری که تمام اعضا و جوارح اون تجلی و فعلیت یک چیز بیش نیست و اون چیز هم خرد. در این معنا همه کنش‌های انسان یونانی من جمله هنرش تجلی ایده‌های خردی هستند، مثل آزادی، انسانیت، اخلاق مانند اینها. تا جایی که انسان یونانی به مثابه یک فرد حتی خودش میشه تجسم و تجسد خرد در جهان. حالا از نظر شیلر این هنره که قادر انسان رو به چنین مقامی برسونه. به خاطر همین هم جهانی که هنر در اون در اوج باشه از نظر شیلر، همه امور دیگه که برآمده از کنش و عمل انسان هستن هم در اون جهان در اوج خواهد. حالا شیلر وقتی نگاه خودش رو از یونان بر میگیره و به روزگار خودش نظر میافکنه، خب بدیهی است که تفاوت و تمایزی آشکار میبینه. شیلر در روزگار خودش انسان رو در وضعیت از خود بیگانگی وصف میکنه. حالا فکرش رو بکنید، شیلر روزگار خودش رو در قیاس با یونان این چنین میدید، حالا ما که امروز روزگار خودمون رو با روزگار شیلر هم نمیتونیم مقایسه بکنیم، چی باید بگیم؟ به هر حال شیلر قائل به اینه که هنر قادر ما رو دوباره به روزگاری رهنمون بشه که انسان بتونه در اون روزگار و در اون جهان دوباره تجلی خرد باشه و در تجلیات خرد زندگی بکنه. البته این به این معنا نیست که ما باید از هنر یونان تقلید کنیم، یا وظیفه هنر این نیست که ما رو دوباره به یونان باستان برگردونه، یعنی یه جور بازگشت خطی و مستقیم برآمده از یک نوع نوستالژی یا چیزی شبیه به این، بلکه انسان امروزی روزگار وحدت تجلی ایده های خردی رو که همون یونان باستان باشه پشت سر گذاشته. امروز یعنی در واقع در زمان شیلر به یک معنا انسان در یک وضعیت از خود بیگانگی است، به یک از خود بیگانگی دچار شده، یعنی دیگه اون وحدت پیشین رو در زندگی خودش نداره و نمیبینه و نمییابه. حالا دوباره این انسان باید به کمک هنر و به وسیله هنر به مرحله فراتر سیر بکنه، که البته این مرحله نه همون وحدت یونانی پیشینی و همچنین نه به کلی فارغ از این از خود بیگانگی، بلکه جامع این دوست. این راه و این مسیر هم از نظر شیلر چیزی نیست جز حرکت تاریخی انسان به سوی آزادی. محمل این حرکت هم در این راه چیزی نیست جز هنر. حالا پرسش اینه که چگونه هنر میتونه چنین نقشی رو بازی بکنه در این حرکت؟ پاسخ شیلر اینه که هنر قادر به موازات عالم بودها، یعنی عالم امور واقع، یک عالم و جهانی بیافرینه که میشه شاید اسمش رو گذاشت عالم نمودها. هنر به نمایش کشیدن این جهان نمودها به انسان میتونه نشون بده که اگر خرد و آزادی تجلی پیدا بکنن، اونگاه این تجلی چگونه خواهد بود و چه شکلی خواهد داشت. برای تقریب به ذهن میشه مثلا مثالهایی از این دست ذکر کرد که فرض بفرمایید مثلا از طریق گونه هنری مثل تئاتر، ادبیات، یا در روزگار ما مثلا سینما و امثال اینها میشه وضعیتهای انسانی رو خلق کرد و به تصویر کشید که اگرچه خود اون وضعیتها، خود اون داستانها شاید واقعی نباشن و در این معنا شاید هیچ وقت اتفاق نیفتاده باشن یا شاید هم هیچ وقت اتفاق نخواهند افتاد، اما از اونجایی که روابط بین شخصیت ها و جزئیات و اتفاقات به هر حال ممکن و در این معنا واقعیان، کل اثر هنری اون وقت قادر خواهد بود که از این طریق نه در هیئت یک امر واقعی یا بود، بلکه در هیئت یک امر خیالی یا نمود، یک تأثیر مستقیمی بر کنش انسان‌ها بگذاره و با درگیر شدن با جان و روان و روح آدم‌ها کنش اونها رو تحذیب یا تخریب بکنه. شیلر خودش هنر نمایش یا تئاتر رو واجد چنین توانایی در ایجاد یک جهان موازی با جهان واقع میدونست. برای ما و در روزگار ما شاید مثال گونه ادبی رمان یا فیلم سینمایی یه خورده ملموس‌تر باشه. مثلا فیلم، البته نه هر فیلم در پیتی، بلکه فیلم‌های خوب و زیبای هنری اونهایی هستن که قادرن جهانی رو برای ما به تصویر بکشن که اگرچه مثلا پیشاپیش واقعی نبودن اونها برای ما روشن و آشکاره. حتی فیلم‌هایی که از روی وقایع واقعی هم ساخته میشه به هر حال فیلم هستن و سویه‌های غیر واقعیشون توی چشم میزنه. به هر حال اگرچه واقعی نبودن اونها آشکار و روشنه، اما با این حال میتونن از یه طرف نواحی از روح زمانه مردمانی رو به نمایش بذارن که این فیلم ها در اون زمانه ساخته شدن و از طرفی روی مخاطب خودشون میتونن کنش و تأثیراتی بعضن ماندگار به جای بگذارن. شیلر البته بر یک نکته تأکید فراوان داره و اون همین که ما نباید از هنر یونانی و به تبع اون از سیاست یا امور یونان باستان تقلید بکنیم، چرا که همونطور هم که بیشتر گفتم اون روزگار دیگر سپری شده و انسان امروز دیگه نمیتونه به گذشته به اون شکل بازگرده، بلکه اگر میخواییم تقلید کنیم باید از روح یونانی در وحدت بخشیدن به همه امور متکثر عالم تقلید کنیم و این روح رو در جهان امروز خودمون بدمیم تا دوباره به خرد مهلت و فرصت تجلی و تحقق بدیم. همینجا میبینیم که بحث گذشتگان درباره تقلید از طبیعت در نزد شیلر به کلی به محاق میره و جای اون رو تقلید از روح یک زمان مبتنی بر همه جلوه های کنش آدمی میگیره. بنابراین در نزد شیلر مفهوم ایدئال زیبایی هم محتوایی بسیار غنی‌تر پیدا می‌کنه. ایدئال زیبایی برای شیلر دیگه فعلیت یافتن ایده زیبا در یک شیء ملموس برای حواس نیست. ایدئال زیبایی میشه تجلی تمام عیار خرد که نه فقط در اشیا بلکه در کنش آدمی و در تمامی امور مربوط به این کنش از سیاست و اجتماع گرفته تا دین و اخلاقیات و غیر فعلیت پیدا می‌کنه. در این معنا اندیشیدن به هنر برای شیلر صرف اندیشیدن به یک شیء زیبا نیست، بلکه اندیشیدن به انسان و انسانیت و آزادی و خرد و تمام تجلیات تاریخی و اجتماعی اون هست. خواهیم دید که هگل تا چه اندازه از شیلر در این نوع اندیشیدن به هنر تأثیر میپذیره. اجازه بدید در پایان بازم نقل قولی از هگل درباره اندیشه شیلر رو با هم دیگه بخونیم. این نقل قول از صفحه 91 هستش. Diese Einheit nun des Allgemeinen und Besonderen, der Freiheit und Notwendigkeit, der Geistigkeit und des Natürlichen, welche Schiller als Prinzip und Wesen der Kunst wissenschaftlich erfasste und durch Kunst und ästhetische Bildung ins wirkliche Leben zu rufen unablässig bemüht war, ist sodann als Idee selbst zum Prinzip der Erkenntnis und des Daseins gemacht und die Idee als das allein wahrhafte und wirkliche erkannt worden. ترجمه مرحوم عبادیان از صفحه 332 و 333. اکنون این وحدت جنبه عام و جنبه خاص، وحدت آزادی و ضرورت، وحدت عنصر روحی و عنصر طبیعی که شیلر آن را چونان اصل و جوهر هنر به روش علمی درک کرد، همواره کوشید تا آن را به مدد هنر و از راه تربیت زیبا شناختی در زندگی واقعی پیاده کند، بعداً خود چونان فکرت به مرتبت اصل شناخت و موجودیت ارتقا یافت و فکرت چون تنها چیزی که حقیقت و واقعیت دارد تشخیص داده شده است. در نوبت بعدی خواهم پرداخت به فلسفه هنر هگل.